نهایت الدرایه جلد دو صفحه 336 سطر نهم تعلیقه 182 15 آذر 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب اهل الجنة. افضل ما صليت على احد من اولاد النبيين والمرسلين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در مقام مناقشه نسبت به استدلال بر جواز اجتماع امر و نهی به عبادات مکروهه فرمودن که نهی در عبادات مکروهه، تعلق نهی به عبادت، نهی تنزیهی، حالا البته تنزیهی بودنش بخوایم بحث کنیم، این سه قسم هست. عبادات مکروهه سه قسمند. خب قسم اول از اون رو در مباحث پیشین داشتیم و اما قسم دوم اونجاییست که اون فعل عبادی به ذاته و عنوانه متعلق نهی قرار میگیره، همانند قسم اول، ولی با این تفاوت که دارای بدل هست. پس نهی هم به ذاتش میخوره هم به عنوانش میخوره. حالا تو این بحث ها مشخص شد که گاهی نهی به ذات میخوره گاهی به عنوان میخوره. اینجا میفهمد هم به ذات میخوره هم به عنوان و دارای بدل هست. و به عنوان نمونه مثال ذکر کردن، فرمودن مثل صلات در حمام. خب این صلات در حمام دارای بدل هست، چون صلات رو در غیر حمام، در مسجد، در منزل هم میتونیم تصور کنیم و داشته باشیم. و نهی هم به خود این صلات خورده، لا تصلی فی الحمام، به خود این صلات نهی تعلق گرفته. خب اینجا مستدل میگه نگاه کنید، اینجا هم فعل عبادی درست هست، اگر کسی در حمام نماز بخونه این نمازش صحیح هست و به طور قربی واقع میشه. و هم این که نهی تنزیهی داریم، پس اینجا کراهت و وجوب مثلا با هم جمع شدن یا کراهت و استحباب با هم جمع شدن، پس امتناع اجتماع امر و نهی باطله. این نتیجه رو میخواد مستدل بگیره. مرحوم آخوندم خب مستحضری در جواب اجمالی که دادن فهمودن که از ظهور لا یصادم البرهان، اگر ما برهان داریم بر امتناع اجتماع امر و نهی، باید این ظهورات رو توجیه کنیم و از او پاسخ بگوییم. خب نسبت به این قسم دوم از جمله پاسخهایی که مرحوم آخوند میدن این هست که ما بگیم اینجا طبیعت صلات چون متشخص به یک خصوصیتی شده و اون خصوصیت در حمام بودن که ملائم با اون طبیعت نیست، لذا منقصه‌ای نسبت به اون طبیعت از حیث ملاک اینجا ما خواهیم داشت. یعنی اون ملاکی که داره طبیعت صلات فی حد نفسها، اون ملاک درش نقصانی ایجاد میشه و تنزلی نسبت به او ایجاد میشه. تعبیر مرحوم آخوند در کفایه طبعه آل البیت علیهم السلام صفحه 164 این هست: و اما القسم الثانی فالنهی فیه یمکن. یه جواب این است که همون حرف هایی که در قسم اول زدیم بزنیم که اونا رو کار نداریم. میفرماید یمکن ان یکون لعجل موضوع که رفی القسم الاول طابق النعل و بالنعل کار نداریم. کما یمکن ان یکون، یعنی ان یکون النهیو به سبب حصول منقصت، یک نقصانی حاصل شده در کجا؟ فی طبیعت المأمور بها، در اون طبیعتی که مأمورون بها بوده، مثلا امر وجوبی به او تعلق گرفته در صلوات یومیه، اینجا یک منقصت، یک کمبود ایجاد میشه. مثلا یک مقداری از اون منقصت و از اون ملاک از بین میره. منقصت فی طبیعه، نه اینکه اون معتیون به شما درش کم میذارید، نه، معتیون به رو تماما مطابق با مأمورون به میارید، ولی به لحاظ اون ملاک، از حیث ملاک در او یک منقصه ایجاد میشه. پس اینکه فرمود به سبب حصول منقصت فی طبیعه، منقصه در طبیعت به لحاظ ملاک هست. خب چرا اینجا این منقصت بیاد؟ لعجل تشخصها فی هذا القسم، در این قسم دوم، به مشخص، اینجا طبیعت متشخص شده به یک مشخصی که غیر ملائم لها، ملائم و سازگار با اون طبیعت نیست. مثلا مثال میزنن: کما فی الصلات فی الحمام فان تشخصها، این که متشخص شده این صلات، این طبیعت، به تشخص وقوع حافی، از این نظر که در حمام واقع شده، این تشخصش لا یناسب کونها معراجا، اگرچه ولم یکن نفصل کون فی الحمام به مکروه ولا حزازت فیه اصلا. خود بوده در حمام مشکل نداره، بلکه ممکن هست راجح باشه، موجب نظافت هست، چه هست، این که صلات رو در حمام بیاره یک نقصانی در او ایجاد میشه. چه اینکه از اون ور گاهی وقتا ممکنه یک خصوصیتی بیاد شدید الملائمه با این طبیعت بوده باشه و یک مزیتی بیاد، یعنی اون ملاک درش فزونی باشه. میفهمند و ربما ما یحصل لها، برای اون طبیعت، لعجل تخصصها به خصوصیت شدیدت الملائمت معها. خب یحصل مزیتون فیها، ربما ما یحصل مزیتون فیها، کما فی الصلات فی المسجد و الامکنت شریفه. بعد توضیح میدن: و ذالک لأن الطبیعت المأمور بها فی حد نفسها اذا کانت مع تشخص که لا یکون له شدت الملائمه ولا عدم ملائمت با اون ولا عدم ملائمت. این ارزم به حضور شما طبیعت لها مقدار من المصلحه و المزیه، این مقدار خاصی داره، که صلات فی الدار مثلا خودش میگه لها مقدار من المصلحه و المزیه، اون وقت و تزداد و تلک المزیه، اون مزیت و اون مصلحت فزونی میابه، فی ما کان تشخصها به ما لهو شدت الملائمه و تنقص، اون مصلحت کم میشه، فی ما اذا لم تکن لهو ملائمه، و لذالک به خاطر همین هم که اون نقصان در مصلحت یا فزونی در مصلحت رو داریم، گاهی ثوابش کم میشه گاهی ثوابش زیاد میشه. ولی ذالک یعنی قصص ثوابها تارتن و یزید اخرا و یکون نهی فیه لحدوث نقصان فی مزیتها فیه ارشادن الی ما لا نقصان فیه من سایر الافراد، که ارشاد میکنه میگه تو برو سایر افراد رو بیاور، افرادی که در او این منقصت وجود نداره. بعد حالا بحث رو ادامه میدن که مراجعه بفرمایید. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه 182 نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه مناقشه دارند. ایشون می‌فرماید که این نقصانی که شما فرمودید در طبیعت هست به جهت ملاک، اگر بنا باشه نقصان به لحاظ اون ملاک لزومی باشه، خب اگر ملاک لزومی اینجا ساقط بشه خب اصلا اون وجوب ساقط میشه دیگه، اون امر نسبت به اون فعل عبادی از بین میره. بنابراین این مطلب مرحوم آخون رحمت الله علیه از این نظر مشکل هست. خب شما میگید که صلات یومیه مثلا دارای یک مقداری از مصلحت لزومی هست که اگر در حمام واقع بشه نقصانی و منقصه‌ای نسبت به اون مصلحت هست، خب این باعث میشه اگر مصلحت لزومی رفت، علت که رفت، معلول که امر باشه او هم بره دیگه. تعبیری که در آخر تعلیق 181 داشتن از اون ملاک تعبیر به علت کردن، از اون امر هم تعبیر به معلول کردند. بنابراین از این نظر مشکله. وقتی اگه امر از بین بره خب شما به لحاظ قربی دچار مشکل میشید. میفرمایند که لا یذهب علیک ان الالتزام بنقص فی الطبیعه، اگر بنا باشه ما ملتزم شویم به یک کمبودی در اون طبیعت مأمورون بها، خب از چه جهت کمبود و اون نقصان بیاد؟ من حیث الملاک الملزم، از این نظر که اون ملاک ملزم به حده، از اون حدی که داره و علت امر هست، موجب امر هست، از اون حد ارزم به حضور شما تنزل کنه و نقصان درش بیاد به گونه ای که ثواب رو هم کم کنه، مطلبی که در ذیل داشتیم در عبارت مرحوم آخوند رحمت الله علیه. این لا یذهب علیک ان الالتزام مشکل، مشکلون خبر ان هست، ان الالتزام به نقص فی الطبیعه، که نقص رو از کجا آوردید؟ من نقص از چه جهته؟ من حیث ملاک الملزم به حده، که اونم به حیث ینقص و ثوابها، که ثواب اون کم بشه. من حیث الملاک الملزم به حده، از این حدی که داره بیاد پایین. این التزام مشکلون، این پذیرشش دشواره. چرا؟ به جهت این که فإن انحطاط الملاک اللزومی عن حده یوجب سقوط الوجوب، اگر اون ملاک لزومی از حد خودش خارج بشه، انحطاط داشته باشه، تنزل پیدا کنه، خب دیگه ملاک لزومی نشد. وقتی ملاک لزومی رو نداشتیم، گرچه ممکن در حد استحباب باشه مثلا، یعنی موجب استحباب باشه، این یوجب سقوط الوجوب، موجب میشه که اون وجوب اصلا ساقط بشه. اگر هم بگید نه اینجا اون ملاک لزومی به حد خودش باقیه، اگه شما این ادعا رو بکنید بگید اون ملاک لزومی نه به حد خودش باقیه و وجوب باقیه، میگیم خب اگر اون ملاک لزومی به حدش باقی هست، این شخص هم که معتیون بهش مطابق و مأمورون به هست و همه اون ملاک رو تحصیل کرده، خب چرا ثوابش کم بشه؟ اون نقصان در ثواب رو ما چطور توجیه کنیم؟ و بقاؤه علی حده، باقی ماندن ملاک لزومی بر حد خودش که اون حدی بود که علت برای امر وجوبی بود، این یوجب استحقاق ثواب، موجب می شود که اون عبد ممتثل ما که اتیان به اون مأمورون به کرده استحقاق ثواب رو داشته باشه. کدوم ثواب رو؟ المرتب على الطبيعه بما لها من الملاك به حده، چون اون طبیعت رو بما لها من الملاك به حده داره، باید همین اون ثواب رو داشته باشه دیگه، نقصان در ثواب معنا نخواهد داشت. اینجا ممکنه کسی در مقام پاسخ از این اشکال مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اینجور بگه، بگه ما برای صلات، طبیعت صلات، یک مصلحتی قائلیم که قائم به خود صلات هست و همون هم ملاک لزومی هست و علت امر هست، و این طبیعت صلات یک خصوصیتی رو هم داره که تلازم وجودی با او داره. این خصوصیت دارای یک مصلحت، و این مصلحتی که برای این خصوصیت هست، این درش تزاید و نقصان هست، نه خود اون مصلحتی که در طبیعت صلات، مصلحتی که قائمه به طبیعت صلات هست، اون نه ملاک لزومی ما هست، او دست نمیخوره تا اشکال شما بیاد، ولی یک خصوصیت وجودی داره، ملازمه با طبیعت هست، این خصوصیت دارای مصلحت هست، این مصلحت درش تزاید و نقصان، تتزاید گاهی زیاد میشه گاهی تنقص و امثال اینها، یعنی مصلحت در او کم و زیاد میشه. ثوابی هم که شارع میده به اعتبار مجموع دو مصلحته، هم اون مصلحتی در خود طبیعت صلات هست، هم اون مصلحتی که در اون خصوصیت هست. لذا چون اون خصوصی، اون مصلحت در خصوصیت درش تزاید و نقصان هست و ثواب هم بر مجموع دو مصلحت هست، بنابراین ما اینجا تزاید و نقصان در ثواب رو هم داریم، به تبع تزاید و نقصانی که در اون مجموع دو مصلحت اتفاق میفته، که اون تزاید و نقصان در مجموع دو مصلحت زیر سر اون مصلحتی است که قائم به خصوصیت ملازمه با صلات هست. اینجا دیگه اون اشکال شما نمیاد، محظور دفع میشه. مرحوم آخو، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفهمن که این بیان شما بله محظور رو دفع میکنه، ولی با عبارت مرحوم آخون، ظاهر عبارت مرحوم آخون منافات داره. چون خود اون مصلحت رو، مصلحت صلات رو در عبارت داشت که مصلحت صلات، طبیعت صلات درش مصلحت هست و مزیت هست و اون کم و زیاد میشه، با ظاهر عبارت نمیسازه. و تعبیرشون اینه که اینها یشبه حال جزاف هست. خب یه جزاف گویی هست، خب حالا چه دلیلی برش هست امثال اینها؟
از باب زیق خناق هست که شما او رو قائل شدید، چون نتونستید محظور کراهت در عبادت را حل کنید شما این حرف رو بزنید. ولی خب ما یه محقق اصفهانی تحقیق ارائه میدیم، اون محظور رو برطرف میکنیم.
فرمودن که ول التزام، و این ول التزام بیان 3-4 سطح پایین تر بعد اینجوری بخونیم، ول التزام به کذا و انکان یدفع المحظوره، اگرچه اون محظور رو دفع می کند، ولکنه، ولی این التزام مع منافاتهی لظاهر العباره، با ظاهر عبارت جناب آخوند رحمت الله علیه منافات داره، یشبه الجزاف ولا موجب له الا ذیق الخناق و عدم التمکن من دفع محظور الکراه فی العباده. ولی ما انشاءالله ما محقق اصفهانی مطلب رو حل میکنیم. حالا التزام به چی؟ ولی التزام به ان لطبیعت صلاته مصلحتون قائمتون بها به نفسها، که این مصلحت که قائمه به خود صلات است، به نفسها که تأکید میکنیم به خود صلات نه به خصوصیت و اینها، و هیه اون مصلحت الملاک الملزم، اون ملاک لزومی است که مولا دیده و امر به او کرده، ولها خصوصیتون، برای این طبیعت صلات خصوصیت وجودی است که ملازمتون لها دائما، و هیه اون خصوصیت ایزن همچون خود طبیعت صلات مشتملتون علل مصلحه، مصلحتی به او قائم هست، فهازه المصلحت الملازمه ربما تزید و ربما تنقص و ربما تبقى على حالها، و اما مصلحت النفس طبیعه و هی الملاک الملزم و هی حالها به حدها. اون وقت و ثوابو به اعتبار مجموع المصلحت، خب ثواب به اعتبار اون هست که امر مولا را اطاعت کرده، امر مولا هم معلول اون ملاک لزومی هست، این خودش درش محظور هست. فرماد و ثوابو به اعتبار مجموع المصلحتین، فلذا ربما یزید ثواب و ربما ینقص و ربما یبقى علی حاله. خب میفهمد این التزام و این کان یدفع المحظوره ولکنه مع منافاته لظاهر العباره یشبه الجزاف، این شبیه جزافه، جزافگویه، حرفی که درش دلیل نیست، وجه نداره، واسه چی بهش ملتزم میشیم؟ این جزافه. ولا موجب له الا ذیق الخناق و عدم التمکن من دفع محظور الکراهه فی العباده. این هم از این. بعد حالا ادامه بحث که انشاءالله اجازه بدید در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.